باورشون چی باشه، گرایش مذهبیشون حتی چطوری باشه، مرزبندی میشه و تفاوت بین گروه‌های مختلف وجود داره و این تفاوت‌ها رو حالا ما میتونیم توی سبک زندگیشون مشاهده بکنیم. خب
بله.
یعنی اینکه بیس فرهنگیشون چطوری باشه، اون محیطی که زندگی میکنن چطوری باشه، اینا همش تاثیرگذار هست. اینکه به اصطلاح دختران جوان ما چطوری اوقات فراغتشون میگذرونن، هزار جور ممکنه بگذرونن. اولا اوقات فراغت رو یه تعریفی باید براش داشته باشی.
بله.
ببینید توی نمازیه معتقد هستش که در واقع تو جوامع کشاورزی اصلا اوقات فراغتی وجود نداشته. چرا میگفت اوقات فراغت وجود نداشت؟ چون اصلا فقط کار بود و کار در واقع تعریف زندگی بود، زندگی رو تعریف از کار میدونستن. ولی بعدها که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، نمیدونم شورش های صنعتی اتفاق افتاد، فشارهای کاری زیاد شد و خیلی مسائل دیگه، اومدن یه سری قوانینی رو تعریف کردن که زندگی آدم ها، تعریف زندگی آدم ها شد ترکیبی از کار و اوقات فراغت. یعنی اصلا بدون اوقات فراغت دیگه نمیشد بگه که مثلا اون زندگی وجود داره و اینا. هرچند هنوزم تو جامعه ما خیلی آدم ها هستن که اصلا اوقات فراغتی ندارن، یعنی همونچنان به سبک همون جوامع کشاورزی زندگیشون ترکیبی هستش از کار، فقط انواع کار. حالا کار نباید ترکیبی از آیین‌ها باشه، نباید تحت تاثیر چیز اوقات فراغت، نباید تحت تاثیر آیین‌ها باشه، تحت تاثیر مراسم‌ها باشه، تحت تاثیر الزام باشه، تحت تاثیر تعهد باشه. تعریف اوقات فراغت یه تعریفیه که دو تا شرط هم داره از نظر همون دمازیه. میگه که در واقع اوقات فراغت باید تأثیر اجباری و الزاماتی، تعهدات فرهنگی و این داستانا نداشته باشه. دومی که اختیاری سپری بشه. حالا ما با توجه به اینکه تو این دو سال گذشته حداقل کرونا اتفاق افتاد، بچه های ما یه تعهداتی خب نسبت به آموزش های آنلاین و اینا داشتن. خب خیلی اکثر قریب اتفاق دختران جوان و نوجوان ما یا دانشجوان یا حالا شاغلن به صورت آنلاین یا اصلا دیگه کامل فراغت دارن، یعنی در واقع تمام وقتشون دست خودشونه. حالا این تمام فراغتشون که دست خودشونه، اگر تحت نظر خانواده بر اساس حوزه فرهنگیشون قسمتی از کار خانه بهشون به عهده‌شون گذاشته شده باشه، قسمتی از کار کشاورزی کمک گرفته شده باشه یا هر چیز دیگه، یا قسمتی از کارهای خانگی، کار خونه و کارهای خانگی که خودتون بهتر میدونید متفاوت هستش، قسمتی از این کارها اگه در بر عهده‌شون گذاشته شده باشه، خب میشه گفت که مثلا اینها یه وقت‌های کمتری رو نسبت به بچه‌هایی دارن که تمام وقت آزادن. یعنی جوانهایی رو ما داریم که تحصیلاتشون تموم شده و تمام وقت آزادن. حالا اینها توی تابستون به خصوص اوقات فراغتشون رو چطوری سفری میکنن، باید بگم بیشتر قریب به اتفاق قشر متوسط و متوسط رو به پایینمون تو فضای مجازی میگذرونن. یعنی اوقات فراغتشون داره تو فضای مجازی میگذره و کار دیگه ای ندارن رسما انجام بدن. یعنی اگر حالا خودشون برنامه ریزی داشته باشن برای آموزشی، خودشون یه برنامه و طرحی داشته باشن برای مطالعه، آموزش، آشپزی کردن و باغبانی کردن و گلدوزی و اینجور چیزا، صنایع دستی، غیر از اون کار دیگه ای وجود نداره. بچه های قشر متوسط رو به بالا و بچه های قشر بالا هم که اصلا نوع سبک زندگی و گذران اوقات فراغتشون معمولا فرق میکنه. فرقش هم خب در این هستش که هزینه بر هست و معمولا تو تجمعات دوستی و گروهی حالا میگذره، حالا به چه صورتش دیگه گفتنی نیست اینجا خیلی چیزاش.
درست میفهمه. هم دکتر الان چقدر حالا تو جامعه ما تلاش شده که این حالا فاصله طبقاتی از بین بره برای برنامه ریزی اوقات فراغت
جوان؟ هیچ تلاشی نشده. ببینید یه سری کارهای عمومی چیز انجام میشه، مثل کاروانای شادی و این داستانه که شهرداری وقتی سامانه نشاط انجام میداد، نمیدونم کاروانای شادی را میندازه، این یه چیز مثل خورشید میمونه، همه قشرها میتونن ببینن که مثلا این کاروان شادی داره رد میشه لحظاتی، یعنی نه اینکه بگم خیلی زیاد، شاید نهایت یک ساعت در کل مثلا یه فصل رو بتونن از این قضیه لذت ببرن. در غیر این صورت باید بگم که هیچ کار خاصی انجام نمیشه. فضاها و بوستانهای سبز هستش که خب ما اصطلاح کاخهایی برای مردم رو براشون مثال زن، زیر ساختهای شهری هست که برای عموم مردم. اینها رو مردم به نحو احسن دارن استفاده میکنن، کار دیگه هم از دستشون بر نمیاد. یعنی شاید بشه گفت قسمتی از اوقات فراغت خانوادگی مردم تو این پارک ها و بوستان ها و فضاهای سبزی که عمومی هست و در واقع بنا شده برای عموم مردم میگذره، و الا طبقه مرفه جامعه اصلا، طبقه قشر بالای جامعه، دهک های دو تا دهک بالای جامعه اصلا اوقات فراغتشون هیچ جوره شبیه و بچه های دهک های پایین جامعه نیست.
درست میفهمم. چه الزاماتی؟
ببینید چون اگر واقعا بخوایم قضیه رو چیز کنیم، حلاجش کنیم، و اگر واقعا قرار باشه که برای کاهش شکاف طبقاتی بخوان کاری انجام بدن آقایان، باید اصلا کاهش شکاف طبقاتی رو مثلا تو حوزه فراغتی چیز کنن، اول باید اصلا کاهش شکاف طبقاتی رو کم کنن. درست. در حالی که ما داریم میبینیم روز به روز شکاف طبقاتی بیشتر میشه. تو همین چند سال گذشته شما خودتون بهتر میدونید، تو همین یک 3-4 سال گذشته سایت‌های بین‌المللی اعلام کردن که ثروتمندای ایران به رتبه 4 رسیدن، 24% سرمایه‌هاشون افزایش پیدا کرده. بعد شما تصور بفرمایید توی ما یک کشوری هستیم که تحریم صادرات خارجی که نداریم، پس چطوری اومده پول دستشون که تونستن یه همچین کاری بکنن؟ یعنی یه جیگه وی سرمایه‌هاشون 24 برابر بشه. به راحتی براتون توضیح میدم، با همون سرمایه‌های محدود و اندکی که مردم دارن، به خاطر رانت‌های اطلاعاتی که این آقایان دارن و کارهایی که انجام میدن، در واقع سرمایه‌ها به سرمایه‌های اندک مردم به سمت اونها سوق پیدا کرده. حالا چطوری این اتفاق افتاده؟ یکیش بورس بوده، یکیش نمیدونم ارزهای دیجیتال بوده، یکیش نمیدونم بحث‌های گرانی اجناس و بالا پایین شدن قیمت‌ها بوده که باعث شده مثلا پول دست یه تعدادی آدم جمع بشه، یعنی از جیب مردم عادی طبقه پایین خارج بشه بیاد بره تو جیب اونها. چقدر مردم خونه‌ها و زندگیشون رو فروختن رفتن تو بورس سرمایه‌گذاری کردن، خودتون بهتر می‌دونید.
بله
چه وضعیتی اتفاق در واقع همون اندک سرمایه هایی که یه نسبت توازنی تر داشت، حالا نمیگم خیلی خوب بود، یه مقدار نسبت متوازن تری دست مردم داشت، باعث شدش که به اصطلاح دست یه عده جمع بشه. خب اونا میتونن فراغتاشون متفاوت باشه، سفرهای خارج از کشور میرن، با رعایت پروتکل ها میرن واکسنشون هم میزنن، تفریحاتشون هم میکنن، هر روز دارن بگیر ببندشون هم دارن، ولی بچه های قشر پایین و متوسط بیشتر اوقات فراغتشون داره تو فضای مجازی میگردن.
درست میفهمم. چه الزاماتی با توجه به این تفاوت طبقاتی که شما فرمودید، چه الزامات هست باید ایجاد بشه برای فراهم کردن اوقات فراغت مناسب برای دختران جوان؟
ببینید الزاماتش این هستش که واقعا اگر قرار باشه چیز بشه، یه سری گروه ها و سایت ها و نمیدونم NGO ها، چون دیگه واقعا از دست دولت خارج میشه این بحث ها. دولت واقعا خودش هم یکی مثل اونای دیگه نمیتونه خیلی دیگه سرمایه زیادی نداره، فقط اولا دولت کاری بکنه که سرمایه زیادی بیشتر از این به سمت اونا سوق پیدا نکنه.
درست.
با چیه قوانین و اینا، بعدم اون وقت یه زیر ساخت هایی رو برای دختران جوان مهیا کنه که بتونن به صورت اختصاصی استفاده های لازم رو ببرن.
درست.
یعنی به اصطلاح سالون های ورزشی ارزان قیمت و با کیفیت.
درست.
ببینید همش هم میگم و با کیفیت، استخراج با کیفیت و ارزان قیمت، نمیدونم فضاهای سبز مثل مثلا بهشت مادران، یه جاهای این شکلی رو حداقل تو شهرهای مختلف رو اندازی کنیم برای اینکه دخترها بتونن اوقات فراغت حداقل شادتری رو داشته باشن دور هم دیگه.
درست میفهمید.
فضاهای عمومی، در واقع ما به اینا میگیم کاخهای برای مردم، زیرساختهای عمومی برای مردم، بیشتر برای خانوم‌ها و جوان‌ها، بیشتر نوجوان‌های دخترمون بیشتر ایجاد کنن.
درست میفهمید. متولیان هم در این خصوص چی اقدامات لازم رو داشتن و اینکه کمکاری‌ها و قصورها بیشتر از ناحیه کدوم یکی از این دستگاه‌ها و متولیان بوده؟
ببینید شکاف جنسیتی توی کشور ما چیزی نیست که بگیم که یکی و دو تا و سه تا مثلا سازمان و دستگاه مقصر هستن، نه. شکاف جنسیتی طوری هستش که به اصطلاح یه زیرساخت فرهنگی چندین هزار ساله داره.
دست.
خب بعد ما نمیتونیم بگیم الان مثلا امور زنان مثلا امور زنان ریاست جمهور چرا کاری نکرد. امور زنان ریاست جمهور بیشتر ببخشه خودمون میدونیم و به وزارت خونه نیست که اعتبار و چی و چی داشته باشه، بیشتر مشاور مثلا چیکار میخواد بکنه، یه تعارفه در واقع به قول ما.
درست.
یه تعارفی به خانوما زدن که تو این قضیه این شکاف جنسیتی مثلا بگیم ما از خانوما تو کابینمون داریم. خب بعد حالا شما تصور کن تو یه همچین وضعیتی نهایتش اینه که این یه دو تا قانون رو بتونه این برمور کنه با چیزا، با نماینده های مجلس و اینا رایزنی کنه، یه دو تا قانون بتونه مثلا تصویب کنه، کار بیشتری نمیتونه بکنه. که بالا من نمیتونم بگم مثلا مشاور امور زنان ریاست جمهوری ما مثلا کمکاری کرده، خود چه کار میتونسته بکنه بیشتر از این؟
درست.
کاری از دستش بر نمیومده. باید بگیم که وزارت ورزش جوانانمون برای دخترها چیکار کرده، اونم خیلی کاری نکرده. ما هنوزم مسئله خروج از کشور خانمای متأهلمون و دخترای جوانمون هست. دخترای جوانمون اگه هدفمندم بخوام ورزش بکنن، در نهایت گیر اینه که اجازه شوهر داشته باشن برن خارج از کشور. کار خیلی چندانی نمیتونن بکنن. آره، وزارت ورزش جوانان یکی از کارهایی که میتونه بکنه این هستش که امور ورزشی رو واسه خانمای نوجوان ما، جوان و نوجوان ما ارزان کنه. سالن‌های ورزشی مخصوص خانم ها توی اقصا نقاط کشور بسازه، توی شهرهای کوچیک بسازه، به خصوص شهرهای کوچیک. یعنی الان که من خودم همین امروز روستا هستم دارم میبینم دیگه، دختره جوان ما غیر از این که مثلا یه خورده برن توی باغ و بستان گشت و گذار توی این وضعیت کرونایی و کلشون تو گوشی باشه، چیز دیگه ندارن، تفریح دیگه ندارن واقعا. یعنی بگو مثلا میخوان 2 دقیقه والیبال بازی کنن، کجای این روستا جا هست برای خانم ها که توی فراغت و مثلا بدون حضور آقایون، به خصوص اونایی که قید بند مذهبی هم داشته باشن، بخوان والیبال بازی کنن، بخوان فوتبال بازی کنن، بخوان یه تیم تشکیل بدن، بخوان چه میدونم دور هم جمع بشن مثلا یه کار صنایع دستی انجام بدن. خیلی محدودیت ها زیادتر از این حرف هست برای خانمو که بخواد آدم دونه دونه براتون مثال بزن.
بله خیلی
این با تغییرات فرهنگی ایجاد بشه.
بله.
تغییرات فرهنگیمون با از طریق رسانه ها بیشتر برنامه ریزی بشه.
بله.
ایده پردازی بشه.
درست.
تولید محتوا بشه، براشون توضیحات لازم داده بشه، خطرات فضای مجازی توضیحات لازم داده بشه و جلب اعتماد بشه از طریق مثلا فضای چیز، از طریق رسانه های عمومیمون و اتفاقا بیان و با زبان بچه های نوجوان و دختران نوجوانمون محتواهای خوب تولید کنن و اونها رو جذب کنن. اگر الان واقعا فضای مجازی برای بچه ها انگار مثلا نوجوان ها و جوان های دختر ما اولویت بیشتری داره و به اصطلاح بیشتر جذبشون میکنه، بیا محتوایی بر بستر همین فضای مجازی تهیه کنن. اگر مثلا اینقدر درصد توی اون ارزش ها نگرش ها حقیقات تحقیق ارزش ها نگرش ها توضیح بدون، یه درصد قابل توجهی اصلا تلویزیون ایران نگاه نمی کنن. خب اگه اینقدر درصد تلویزیون ایران نگاه نمی کنن و همشون کلشون تو فضای مجازی گوشیشونه، خب چه ایرادی داره؟ شما محتوایی بر مناسب این بستر درست کنیم براشون و اونها رو جذب این بستر کنیم. من خب بعضی از بچه‌ها رو می‌شناسم که تو همین فضای مجازی دارن دوره‌های آموزشی خوبی رو می‌بینن. خب خوبه، یعنی فراغتشون رو دارن اگر تو فضای مجازی می‌گذرونن، مفید می‌گذرونن. این هم خودش دستبندی داره.
درست.
یعنی خود این قضیه فضای مجازی و استفاده از فضای مجازی هم دستبندی داره، مفید می‌گذرونن بعضیا نه، غیر مفید
میگذارم. خیلی لطف کرد خانم دکتر، توضیحاتون خیلی کامل و جامع بود. اگر نکته باقی مونده یا و یا موردی که من از شما نپرسم خودتون تمایل
بفرمایید. نه من چیز خاصی دیگه نیست، فقط شرطهای منو که میدونید قبلا هم انگار با هم صحبت کرده بودیم، درسته؟
نه من با شما صحبت نکرده بودم، همکارم بودم.
بله همکاراتون بودم. احتمالاً ازتون بهتون میگن. ببینید اول متن رو برای من رو همین شماره واتساپ می‌فرستید، من تاییدش اگر کردم چاپ می‌کنید، انتشار میدید، انتشارم که دادید لینکش رو برای من می‌فرستید، چون من اینها رو توی صفحه خودم به اصطلاح بارگذاری می‌کنم، لینکشون رو لازم دارم.
برید چشم حتما.
اینا شروط من.
خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
اسمتون رو هم حتما می‌فرستید بفرستید که سیو کنم، چون واقعا
اصلا می‌بخوام. فقط اینکه من تنظیم کنم فردا صبح براتون بفرستم تا قبل از ظهر شما رو خیلی خیلی لطف
میکنم.
بله
سعی کن بین مثلا 12 تا 1 بفرستی، چون من کلاس دارم.
بله بروی چشم، خیلی خیلی بزرگواری. قربان شما، خدا نگهدار شما.